رادیو گوشکن تقدیم می کند. قند پارسی. از مهدی محمد قاسمی با همکاری میرهادی نائینی‌زاده.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمامی شما شنوندگان خوب قند پارسی. افتخار داریم که در 18 برنامه قند پارسی مهمان خانه های شما باشیم. پیش از همه عذرخواهی میکنم به خاطر اینکه 2 رو نتونستیم در خدمتون باشیم. امیدواریم که این نقیصه برطرف بشه و در برنامه های آتی بتونیم با کیفیت بهتر و نظم بیشتری خدمتگزار شما باشیم. من مهدی محمد قاسمی و دوست خوبم میرهادی نائینی‌زاده با شما.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن بر زبان آفرین. سلام بر شنوندگان گرامی، ادب دوست، فرهنگ دوست و بی‌نظیر قند پارسی. امیدوارم تا بدین لحظه زمان خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و آماده باشید که با هم گلگشتی داشته باشیم در دنیای ادب و فرهنگ ایران زمین، با این امید و آرزو که تلاش من و همکارانم مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. بریم به سراغ بخش ثابت برنامه، بخشی که همه شنوندگان عزیز حتما منتظرش هستند: لیلی و مجنون.
دوستان عزیز، در برنامه قبلی قند پارسی داستان لیلی و مجنون تا اینجا رسید که نوفل برای 2 به مساف قبیله لیلی رفت و اتفاقا پیروزی هم به دست آورد و تونست شکست بزرگی رو به سپاهیان قبیله لیلی تحمیل بکنه. و حالا ادامه داستان. پیران قبیله خاک بر سر رفتند به خاکبوس آن در، یعنی در حالی که از شدت حقارت و خاکساری که نسبت به نوفل داشتند و تسلیم بودن در برابر نوفل، خاک بر سر می پاشیدند. کردند بسی خروش و فریاد که داور داد ده بده داد، ای پیش تو دشمن تو مرده، ما را همه کشته گیر و برده، با ما 2 خسته نیزه و تیر، بر دست مگیر و دست ما گیر. خسته در برنامه قبل هم عرض کردیم به معنای زخمی، آزرده، مجروح و اینجور معانی. یک ره بنه این قیامت از دست، کاخر به جز این قیامتی هست. تا دشمن تو سلیح پوشد، شمشیر تو به که باز کوشد. ما که از پی تو سپر فکندیم، گر عفو کنی نیازمندیم. تو زمانی باید شمشیر به دست بگیری که دشمنت آماده به رزم باشه و سلاح پوشیده باشه، اما ما رو که میبینی تسلیمیم و کار خاصی نمی کنیم. پس بهتره که به ما عفو کنی. پیغام به تیر و نیزه تا چند، با بی سپران ستیزه تا چند. یا بنده فتح کان جزع دید، بخشود و گناه رفته بخشید. نوفل وقتی که این زاری رو از طرف پیران قبیله میبینه، اونها رو میبخشه و آتش بس اعلام میکنه. گفتا که عروس بایدم زود، تا گردم از این قبیله خوشنود. در پاسخ گفت که پس حالا که اینجوره، لیلی رو سری به من بدید تا من از سر خطای شما بگذرم. آمد پدر عروس غمناک، چون خاک نهاده روی بر خاک. که در عرب از بزرگواری، در خورد سریر و تاج داری. مجروحم و پیر و دل شکسته، دور از تو به روز بد نشسته. دور از تو در ادبیات خیلی جاها داریم، اگرچه که خب معنای ایهام هم داره در غزلیات عاشقانه، اما در اینجا به معنی دور از جان تو، یعنی خدا نکنه که تو به این روز بیفتی، دور از جونت، من خیلی مجروح و دل شکسته و غمناکم. در سرزنش عرب فتاده، خود را عجمی لقب نهاده. اینم به هر حال ناشی از اینکه برخی از اعراب خودشون رو نژاد برتر می دونستند و غیر عرب رو تحقیر می کردند. میگه که اینقدر من در میان عرب وضعیت بدی پیدا کردم و سرزنشم می کنند که خودم رو عجمی می دونم. این خون که ز شرح بیش بینم، در گردن بخت خیش بینم. خواهم که در این گناه کاری، سیماب شوم ز شرم ساری. سیماب فلز مایع و روان به نام جیوه، که خودش رو از شرم به جیوه تشبیه کرده. گر دخت مرا بیاوری پیش، بخشی به کمین بنده خیش. راضی شوم و سپاس دارم، و از حکم تو سر برون نیارم. ور آتش تیز بر فروزی، و را به مثل چو عود سوزی. ور زان که درفکنی به چاهش، یا تیغ کشی کنی تباهش. از بندگی تو سر نتابم، روی از سخن تو بر نتابم. تو هر تصمیمی در باب دختر من بگیری، او رو به یکی از فرودست‌ترین بندگان خودت ببخشی، یا اینکه او رو در آتش بیفکنی، یا اینکه او رو در چاه بندازی، هر تصمیمی بگیری من مشکلی ندارم و میپذیرم. اما ندهم به دیو فرزند، دیوانه ببند به که در بند. سرسامی و نور چون بود خش، خاشاک و نعوذ بالله آتش. این شیفته رای ناجوان مرد، بی عاقبت است و رایگان گرد. خو کرده به کوه و دشت گشتن، جولان زدن و جهان نبشتن. با نام شکستگان نشستن، نام من و نام خود شکستن. در اهل هنر شکست کامی، به زان که بود شکست نامی. در خاک عرب نماند بادی، که از دختر من نکرد یادی. نایافته در زبانش افکند، در سرزنش جهانش افکند. گر در کف او نهی زمامم، با ننگ بود همیشه نامم. آن کس که دم نهنگ دارد، به زان که بماند و ننگ دارد. سخن پدر لیلی اینه که من دخترم رو به کسی که دیوانه است و حال خودش رو نمیدونه و خوبی رو از بدی نمیتونه تشخیص و تمیز بده نمیدم، این مایه آبروریزیه، اون تو همین الانش هم دختر منو در همه عالم رسوا کرده، نام من در همه جا و نام دختر من در همه قبائل و سرزمین ها مشهور شده و آبرویی دیگه برای من نذاشته. من دخترمو به این شخص نمیتونم بدم. گر هیچ رسی مرا به فریاد، آزاد کنی که بادی آزاد، ورنه به خدا که باز گردم و از ناز تو بی نیاز گردم. برم سر آن عروس چون ماه، در پیش سگ افکنم در این راه، تا باز رهم ز ناموننگش، آزاد شوم ز صلح و جنگش. فرزند مرا در این تحکم، سگ به که خورد که دیو مردم. آن را که گزد سگ خطرناک، چون مرهم هست نیستش باک. وان را که دهان آدمی خست، نتوان به هزار مرهمش بست. سخن اینه، اگر تو به فریاد من نرسی و این خواسته منو قبول نکنی و منو مجبور کنی که لیلی رو به مجنون بسپارم، تنها راهی که به ذهنم میرسه اینه که برم و سر لیلی رو ببرم و از شر او و از شر نام و ننگ او راحت بشم، چرا که کشتن این دختر برای من نام و ننگش و آبرو ریزیش کمتر از اینه که من او رو به مجنون بسپارم. چون او ورقی چنین فرو خواند، نوفل به جواب او فرو ماند. زان چیر زبان رحمت انگیز، بخشایش کرد و گفت برخیز. من گرچه سر آمد سپاهم، دختر به دل خوش است و خواهم. چون می ندهی دل تو داند، از تو به ستم که می ستاند. هر زن که به دست زور خواهند، نان خشک و اسید شور خواهند. من کامدم از پی دعاها، مستغنیم از چنین جفاها. آنان که ندیم خاص بودند، با پیر در آن خلاص بودند. کان شیفت خاطر هوسناک، دارد منشی از این ناپاک. خب نوفل وقتی که سخن پدر لیلی رو میشنوه قانع میشه، میگه که من زمانی از تو دختر میخوام که تو هم راضی باشی. کسی که زنی رو به زور بگیره و مطابق میل اون زن نباشه، مثل کسیه که نان خشک بخوره و حلوای شور. طبیعیه که هیچ لذتی در این زندگی نخواهد بود. اونهایی که در کنار نوفل بودند هم با نوفل هم عقیده بودند، پیرانی که ندیم نوفل بودند، و گفتند که این دیوانه هوسناک و ناپاک شخصیت درستی نداره. شورید دلی چون این هوایی، تن در ندهد به کت خدایی. بر هر چه دهی شگر نجات است، ثابت نبود که بی ثبات است. ما دیز برای او بناورد، او روی به فتح دشمن آورد. ما از پی او نشانه تیر، او در رخ ما کشیده تکبیر. این نیست نشانه هوشمندان، او خواه به گریه خواه خندان. این وصلت اگر فراهم افتد، هم قرعه فال بر غم افتد. نیکو نبود ز روی حالت، او با خلل و تو با خجالت. آن به که چو نام و ننگ داریم، زینکار نمونه چنگ داریم. خب ادامه دادن سخنشون رو، گفتن که این اصلا تعادل اخلاقی نداره، نمیدونه داره چی کار میکنه. دیروز ما به خاطر او داشتیم میجنگیدیم، اما او امید داشت که دشمن پیروز بشه. ما آماج تیرهای دشمنان شده بودیم و او به فتح دشمن و موقعی که دشمن پیروز میشد تکبیر میگفت. چنین انسانی فقط حمایت کردنش مایه آبروریزیه. خواهشگر از این حدیث بگذشت، با لشگر خیش باز پس گشت. خب نوفل هم عقب نشینی کرد و به جنگ خاتمه داد. مجنون شکست دل در آن کار، دل خسته شد از گزند آن خار. آمد بر نوفل آب در چشم، جوشنده چو کوه آتش از خشم، کی پای به دوستی فشرده، پذرفته خود به سر نبرده. در صبح دمی بدان سپیدی، دادیم به روز ناامیدی. از دست تو سید من چرا رفت؟ وان دست گرفتنت کجا رفت؟ تشنم به لب فرات بردی، ناخورده به دوزخم سپردی. شکر ز قمطر برگشادی، شربت کردی ولی ندادی. بر خوان تبرزدم نشاندی، بازم چون مگس ز پیش راندی. چون آخر رشته این گره بود، این رشته نرشته پنبه به بود. سخن مجنون به نوفله. ای کسی که با من پیمان بستی ولی به پیمانت عمل نکردی، این چه کاری بود که تو با من کردی؟ چرا در زمانی که ما پیروز شده بودیم و دیگه کار داشت تمام می شد، یهو عقب نشینی کردی و نظرت برگشت؟ تو منو تا یک قدمی خواستم بردی، اما تشنه منو برگردوندی. مثل کسی که شکر رو از نی جدا میکنه، شربت هم آماده میکنه، اما نمیخورانه و او رو تشنه باز میگذاره. همون بهتر که بین ما جدایی باشه و دیگه هیچ انس و الفتی بین ما نباشه. این گفت و عنان از او بگرداند، یک اسبه شد و دو اسبه میراند. گم کرد پی از میان ایشان، میرفت چو ابر دل پریشان. میریخت زدید آب بر خاک، بر زهر کشنده ریخت تریاک. نوفل چو به ملک خیش پیوست، با هم نفسان خیش بنشست. مجنون ستم رسیده را خواند، تا دل دهدش که از او دلش ماند. جستند بسی در آن مقامش، افتاده بود از جرید نامش. گم گشتن او که ناروا بود، آگاه شدند که از کجا بود. خب نوفل بعد از اینکه به قبیله و حکومت خودش باز میگرده، تصمیم میگیره که از مجنون دلجویی کنه، اما هرچه دنبال مجنون میگردند، گویی اساساً نام او از قلم و رقم افتاده بود و او رو پیدا نکردند. اینکه چه اتفاقی میفته در آینده، مطلبی است که انشاءالله در برنامه بعد تقدیمتون خواهد شد. با یک فاصله برمیگردیم و در خدمت میرهادی ناینی زاده خواهیم بود با بخش بعدی.
شنوندگان عزیز رادیو گوشکن، بعد از لذت بردن از لیلی و مجنون و شنیدن داستان زیبای این دو دلداده، ادبیات رو قدری رها میکنیم و به مباحث زبانی میپردازیم، مباحثی که دو هفته است مطرح کردیم و فکر میکنم که میتونه خیلی سودمند باشه برای همه دوستانی که میخوان بهتر بنویسن، بهتر بگن و زبان آراسته تری داشته باشن. در دو جلسه پیش مقداری در باب تفاوت دیدگاه زبانشناسان و ادبا در درست بودن صحبت کردیم، در درست بودن زبان صحبت کردیم، همینطور قدری در باب تفاوت‌هایی که زبانشناسان در گونه‌های زبانی به ما معرفی کردن سخنانی گفتیم و به اونجا رسیدیم که گونه‌ای که ما اختیار می‌کنیم برای صحبت کردن و بیشتر برای نوشتن گونه‌ای است که بهش می‌گیم گونه معیار. گونه‌های معیار در هر زبانی معمولاً اینطور تشکیل می‌شوند که زبان و لهجه مردم پایتخت اون کشور و اون اقلیم زبانی رو تعیین می‌کنند به عنوان زبان معیار نوشتن، چنان که در ایران هم همین وضع رو داریم، با وجود تمام گویش‌ها و لهجه‌هایی که همشون هم زیبا هستند، همشون هم پر هستند از ظرافت‌ها و لطافت‌های زبانی، اما به هر حال لهجه فارسی تهرانی انتخاب شده به عنوان زبان معیار و گونه نوشتاری که افراد برای نوشته‌های رسمی خودشون ازش استفاده می‌کنند. پس ما موظف هستیم از زبان معیار و لهجه تهرانی تبعیت بکنیم برای نوشتن و از اون بهره بگیریم که همه زبان ما رو یه جورایی بفهمن. اجازه بدید مطلب دومی که میخوام تقدیمتون بکنم یک مقداری درباره خود زبان باشه. اصلا زبان چه نقشی داره؟ چی کار میکنه؟ زبانشناس ها نقش های متعددی رو برای زبان تعیین میکنن که مهمترین این نقش ها اینه که ما با زبان با هم ارتباط برقرار میکنیم، یعنی زبان یک وسیله‌ای میشه که ما بتونیم حرف همدیگه، پیام همدیگر رو به همدیگه برسونیم. به همین دلیل هستش که ما میتونیم با همزبانهای خودمون به راحتی هرچه تمامتر از طرق متفاوت ارتباط برقرار بکنیم. طبعاً وقتی که ما یک زبانی رو میدونیم و سعی میکنیم باهاش ارتباط برقرار بکنیم، از سایر نقش های اون مقداری فاصله میگیریم. مثلا یکی از نقش های اصلی زبان ایجاد ادبیاته. خب الان دیدیم که چه توصیف ها و تعبیرات دقیقی در شعر نظامی بود، به خاطر اینکه او هدفش این بود که یک اثر ادبی رو خلق بکنه. ولی وقتی ما با هم صحبت میکنیم هیچ وقت نمیتونیم مثلا بگیم که گل خورشید در آسمان شکفت و منظورمون این باشه که خورشید طلوع کرد و بعد انتظار این رو هم داشته باشیم که طرف مقابلمون از حرفی که میزنیم استفاده بکنه و راحت بفهمه. و اتفاقا دیریابی یکی از ویژگی‌های مهم ادبیات هست. این مطلب مهم رو گفتم که به نکته دیگه‌ای به عنوان پیش‌فرض اشاره بکنم و اون همین هست که اگر ما اینجا داریم صحبتی میکنیم، صحبت ما در باب زبانی است که قرار ارتباط برقرار بکنه، قرار پیوند بده صحبت گوینده یا نوشته نویسنده رو به خواننده و شنونده‌ای که اون کلام داره. به همین دلیل ما موظف هستیم که یک اصل دیگر رو رعایت بکنیم و اون هم اصل سادگی و اختصاره. زبانشناس ها یک اصلی رو دارند و میگن که به دلیل مسائل مختلفی که در دوروبر ما اتفاق میفته، همه افراد دوست دارند که به مختصرترین شکل ممکن پیامشون رو به همدیگه برسونن و در پیامی که به همدیگه میرسونن به ساده ترین شکل ممکن با همدیگه صحبت بکنن. اگر یک مقداری نگاه بکنیم به شرایطی که اکنون درش هستیم و مثلا شبکه های اجتماعی رو مد نظر قرار بدیم، میبینیم که اقبال نرم افزارهایی که سعی میکنن پیام ها رو به کوتاه‌ترین شکل ممکن به مخاطبینشون برسونن در کل دنیا بیشتر از سایر نرم افزارها بوده و الان یک طورهای مقاله های بلند علمی هم اقبال خودش رو کم کم داره از دست میده. این موضوع همونطور که در جلسه اول گفتم به یک معضل هم برخی اوقات تبدیل میشه و اون معضل این هست که برای مختصر کردن زبان عده‌ای میان بافت‌های زبانی رو کوتاه میکنن، مثلا جمله ها رو سعی میکنن که فعلش رو دیگه بدون قرینه استفاده بکنن. مثلا شما یهو میبینی که 7-8 تا کلمه مینویسی و این 7-8 تا کلمه همش فعله، میای بریم بشینیم، در حالی که این خودش میتونه 3 یا 4 تا جمله باشه و میبینیم که بافت‌های اصلی زبان شکسته میشه و خب این میتونه آسیب جدی بزنه. ما باید بدون شک توجه داشته باشیم به اینکه وقتی داریم فارسی مینویسیم یه سری قواعدی داره و اون قواعد زبان قواعدی هستن که ما باید کاملا بهشون توجه بکنیم. خب در زبان فارسی ما جملاتی داریم که اول فاعل دارند، اگر فعل جمله ما به مفعول احتیاج داشته باشه بعد مفعول رو باید ذکر بکنیم و بعد فعل رو، و اگر هر کدوم از اینها رو حذف بکنیم اون وقته که یک جمله ناقص داریم و این جمله ناقص نمیتونه ما رو به معنای درست برسونه. خب ممکنه اینجا این سوال ایجاد بشه که خب مگر اهل زبان نمیفهمند؟ مگر همون جمله ناقصی که من گفتم و اشاره کردم پیام درستی رو نمیرسونه؟ در پاسخ به این میتونم دو تا جواب بدم. اولیش این هست که به هر حال اطلاع قبلی از زبان باعث میشه که فردی که داره اون پیام رو میشنوه به اصطلاح زبانشناسی کدگشایی بکنه، یعنی خودش متوجه این بشه که وقتی میگه بریم یعنی این جمله یک فاعلی هم داره، یعنی بیا با هم بریم، و این اتفاق در حالا ضمیر ناخودآگاه اون شنونده اتفاق میفته. تا اینجا شاید خیلی هم خطرناک نباشه. وقتی خطرناک میشه که این اتفاق نهادینه بشه و در نهادینه شدن ما دچار ارتباط‌های اشتباه بشیم، یعنی پیام اشتباهی رو بفرستیم به مخاطبی که دقیقاً منظور ما رو متوجه نمیشه. این اشکال رو بیشتر کسانی بهش متوجه هستن که کارشون آموزش زبان هست، به کسانی که حالا دارن زبان فارسی رو یاد میگیرن و این زبان مادریشون نبوده. و اگر چنین چیزی نهادینه بشه در ذهن کسانی که زبان مادریشون فارسیه، ممکنه که ما دچار یک گسستگی بشیم، گسستگی خطرناک زبانی بشیم و نتونیم به درستی با همدیگه ارتباط برقرار بکنیم و این میتونه خیلی جدی آسیب بزنه به شکل زبانی ما و بافت‌های زبانی ما رو مورد حمله قرار بده. اما آیا این به این معناست که ما نمیتونیم در زبان تغییر و تحول زبانی ایجاد بکنیم و زبان یک امر ایستا و راکده؟ پاسخ اینه که نه، ما میتونیم در زبان تحول ایجاد بکنیم ولی نمیتونیم در بافت‌های اون تغییر ایجاد بکنیم. مثالی که میتونم بزنم اینه که ما اگر یک ساختمانی رو بسازیم، این ساختمان یک به اصطلاح پی و شالوده داره و یک سری نازک‌کاری هایی داره که حالا گچکاری هست و کاشیکاری هست و چیزهای شبیه به این. ما هر گونه تغییر رو میتونیم در نازک‌کاری های این ساختمون ایجاد بکنیم، اما وقتی به پی این ساختمون دست بزنیم دیگه اون ساختمون پابرجا رو نداریم، چون بنای اون ساختمون بر اون پی و شالوده‌ای هست که ما اون رو نابود کردیم و دیگه نمیتونیم ازشون استفاده بکنیم. یکی از دلایل انقراض زبانها هم همینه، یعنی زبانهایی به هر دلیل میان و دست به شالوده اون زبان میبرن. حالا میتونه دلایل متعددی داشته باشه که خب طبعا مورد بحث برنامه ما نیست، و میبینیم که اون زبان بعد از مدتی استحاله میشه در یک زبان دیگه، یا اصلا کلن نابود میشه و نمیشه ازش دیگه به عنوان یک زبان استفاده کرد. حالا دلایل دیگه هم میتونه داشته باشه که این یکی از دلایلش هست. من همه صحبتم این نیست که تمام انقراض‌های زبانی دلیلشون این هستش که پایه‌های زبان رو نابود می‌کنن، این یکی از دلایلش میتونه باشه. پس ما اگر بخوایم یک جمع‌بندی مختصری از این بخشمون داشته باشیم، اون هم این هست که زبان فارسی قواعد جمله‌سازی خودش رو داره، و وقتی از این قواعد جمله سازی تخطی می کنیم، ما انگار که از فارسی معیار تخطی کردیم. این تخطی رو که بهش تأکید می کنم به واسطه این هستش که ما می تونیم شکلهای مختلف رو تصور بکنیم که در زبانهای دیگه، در گویشهای دیگه فارسی رایجه و اتفاقاً خیلی هم کاربرد داره. اما وقتی ما در فارسی معیار صحبت می کنیم، نمیتونیم از اونها درست استفاده کنیم. یک مثال سادهش میتونه تفاوت لهجه‌ای دیر و دور باشه که عده‌ای از هموطنان ما در برخی از مناطق دور و دیر رو جای هم به کار میبرن. وقتی میگن دور شد، منظورشون دقیقا این هستش که زمانی که شما باید اینجا میبودی نبودی و تأخیر دارید ازش. ولی اگر ما این رو در فارسی بنویسیم، در نوشتمون ارائه بکنیم، اگر کسی هم لهجه و هم گویش اون کسی که دور رو به معنای تأخیر زمان میگیره، اون رو متوجه نمیشه و شاید اختلال فهم برای او ایجاد بشه. خب مثالی که زدم مثالی بود در سطح آواها. همونطور که یک بار عرض کردم خدمت شنونده ها، ما 4 سطح زبانی داریم: سطح آوایی، سطح صرفی که به ساخت واژه ها اشاره میکنه، سطح نحوی که به ساخت جمله ها اشاره میکنه، و سطح معنایی. خب اون چیزی که من مثال زدم و شاید ساده ترین نوع مثال ها هم بود، در سطح اول زبان، سطح آوایی اتفاق میفته. در سطوح دیگر هم ممکنه اتفاق بیفته که ما اکنون باهاش کاری نداریم. سوال بعدی که اینجا مطرح میشه اینه که آیا پیام همواره باید مختصر و مفید مطرح بشه؟ آیا یک پیام مختصر و مفید همیشه یک اتفاق درست و خوب هست؟ پاسخ میتونه سخت باشه، ولی فی الجمله میشه گفت که نه، یه وقتایی هست که ما اتفاقا نباید خیلی هم مختصر با یه قضیه‌ای برخورد بکنیم. مثالی که میشه زد اینه که اگر من مأمور باشم که به یک نفر خبر فوت یکی از عزیزانش رو بدم، خب اونجا اگر من به مختصرترین شکل ممکن بگم که فلانی عزیزت فوت کرد، اینجاست که تأثیرات ناخوشایند روانی رو برای او رقم زدم. پس من سعی میکنم یک مقداری کلمات دیگه، جملات دیگه استخدام بکنم، و وقتی از اونها استفاده کردم آرام آرام به او این پیام رو منتقل بکنم که عزیز تو فوت کرده. و خب این همواره به این سادگی هم نیست. مثالی که زدم مثال خیلی ساده ای بود. وقتی ما در نوشته مجبور هستیم که بیشتر صحبت بکنیم، زمانهایی هست که خب یا پیاممون ارزش خیلی زیادی داره که باید بهش تأکید بیشتری بشه، یا اینکه اتفاقا میخوایم پیاممون رو در یک لفافه‌ای قرار بدیم و یک عده‌ای که نباید اون پیام رو ببینند اون رو نبینند، و و و موارد مختلفی هست. یک علمی قدمای ما داشتند و اکنون هم بخشی از اون وارد زبانشناسی کلاسیک دنیا شده، بهش میگفتیم علم معانی. و در علم معانی ما 3 نوع سخن گفتن رو پیشنهاد میکردیم و در بابش صحبت میکردیم. اگر پیام و لفظ اینکه از پیام استفاده میکنم میتونستم از معنا هم استفاده بکنم، اما چون بحث ما بحث زبانشناسی، اجازه بدید از پیام استفاده بکنم. اگر پیام و لفظ با همدیگه دقیقاً مساوی باشند، ما از مساوات استفاده کردیم، یعنی همه چیز رو در کنار هم و با هم قرار دادیم. اگر پیام مختصرتر از لفظ باشه و لفظ درازتر از پیام باشه، ما کلاممون کلامی است که اطناب داره. اطناب هم ریشه فارسیش کلمه تنابه، با تای دستدار نوشته میشه، به معنای دراز بودن، به معنای بلند بودن. یعنی همونطور که مثالی که زدم خدمتتون، خبر دادن از حالا یک فاجعه یا برعکس اون، خبر دادن از یک افتخاری که میتونه خیلی خوشایند باشه، میتونه ما رو به یک اطناب جدی و دوست داشتنی بکشونه. باز مثالی که میتونم بزنم، مثلا فرض بکنید که ما یک مسابقه ورزشی داریم که یک افتخاری در اون مسابقه رقم خورده. خب اگر ما با یک کلمه فقط بگیم که این افتخار رقم خورده، خب خیلی جذاب نیست. ما دوست داریم، ما لذت میبریم که اون رو بلندتر ارائه بکنیم. و خب مثالهای نوشتاریش هم زیاده، میشه خیلی دوستان رو به فکر انداخت و خودشون هم یک مثالهایی رو بزنن. پس لفظ اگر بیشتر از پیام باشه، ما با اطناب روبرو هستیم. و اگر برعکس این اتفاق بیفته، یعنی لفظ کوتاه‌تر از پیام باشه به هر دلیلی، ما با یک نوع ایجاز طرف هستیم. ایجاز، ما در فارسی کلمه موجز رو ازش استفاده می‌کنیم، به معنای مختصر، به معنای اختصاری که داریم، به معنای کوتاه‌تر گفتن. و این خب می‌تونه خیلی جذاب باشه، یک پیام رو خیلی کوتاه و مختصر به کسی که متوجهش میشه برسونه. اگر بخوام یک مثال تاریخی بزنم، یک نامه است که معاویه برای امام علی می نویسه در آغاز خلافت امام علی، و می نویسه از شام به مدینه. و وقتی که این نامه به امام علی میرسه، کاملا معنای نهفته در این، یعنی اینکه من از شام هستم با خدم و حشم خودم، با کسانی که با من در بیعت هستند و و و و و و تو در مدینه هستی، با این ویژگی ها، با این مسائل، این پیام رو کاملا متوجه میشه امام علی و خب پاسخش رو میده که در بحث ما نیست. نقطه آخری که میخوام بهش اشاره بکنم این هست که اگر پیام نسبت به لفظ و لفظ نسبت به پیام اونطور که باید و شاید همگان نباشند، وقتی که ما ایجاز و اطناب میدیم، ما باعث اختلال میشیم. فرض کنید ما یک پیامی داریم که به خاطر مختصر نویسی نتونستیم اون رو به گوش مخاطبمون برسونیم و مخاطب متوجه این پیام نشده، اون وقت هست که ما با ایجازی طرف هستیم که بهش میگیم ایجاز مخل، یعنی اختلال ایجاد کرده در پیاممون. اگر بخوام مثالی بزنم، فرض کنید من به شما میگم زلزله یکی از مناطق ما رو لرزوند. خب این که زلزله یکی از مناطق ما رو لرزوند واقعا خبر ناقصیه، خاطر اینکه اگر یک ریشتر جابجا بشه زلزله، این میتونه هزاران هزار تفاوت داشته باشه. من حتما باید توی پیامم میزان اون زلزله رو بیان بکنم و اینجا ایجاز مخل رو ما داریم. اطناب مخل هم همینطوره. اگر من یک پیامی داده باشم، اگر من یک سخنرانی کرده باشم یا یک نوشته رو پیش چشم خواننده های خودم گذاشته باشم و در اون به جای اینکه پیامم رو منتقل بکنم، هی دست به تکرار بزنم، هی مطالبم رو هی تکرارشون بکنم، اون موقع است که من با اطناب مخل روبرو هستم و هر دوی اینها شنونده و خواننده رو خسته میکنه. حاصل کلام اینه که اگر ما بخوایم پیامی رو به شنوندمون یا خوانندمون ابلاغ بکنیم، باید حواسمون به تناسب لفظ و معنایی که میخوایم به خواننده القا بکنیم باشه و اجازه بدیم که خواننده بتونه به بهترین شکل ممکن با ما ارتباط برقرار بکنه. حالا اینکه این ارتباط بهترین شکل ممکنش در جاهای مختلف چه شکلی هست، سعی میکنم در هفته های آینده بیشتر بهش بپردازم و امیدوارم که تا بدین جای برنامه شنونده ها از اون چیزی که من گفتم خسته نشده باشند و خب قدری براشون آموزنده هم بوده باشه. بیش از این سر شنونده های عزیزمون رو درد نمیارم. بریم به قسمت بعدی برنامه که اون قسمت از این قسمت قطعا جذابتر و شنیدنی تره.
خب دوستان عزیز شنونده، امیدوارم که تا اینجای برنامه مورد توجه و عنایت شما قرار گرفته باشه. اما مطابق همه برنامه های قند پارسی که دیگه یه جورای برنامه ما نوزج گرفته و میشه گفت سه بخش پای ثابت در برنامه داریم و سعی ما اینه که هرچی این برنامه جلوتر میره برای شما کاربردی تر و جذاب تر باشه. من واقعا از شما گله دارم دوستان که نظراتتون رو به ما نمیگید که ما بدونیم شما واقعا چی دوست دارید و از چه بخشهای بیشتر لذت میبرید، دوست دارید چه بخشهایی در برنامه باشه. ما همیشه آماده شنیدن این نکات شما هستیم. فعلا داریم خودمون پیش میریم، ایشالله که دوست داشته باشید و بپسندید.
شاید دکتر نظری وقتی نمیرسه، یعنی اون چیزی که داره تقدیم شنونده ها میشه اون چیزیست که دوست دارند و در واقع همین رویه رو دوست دارن که ادامه پیدا بکنن. اگر اینطور نیست، دوستان نظرشون رو به ما بگن. اگر هم اینطور هست که باز هم خوشحال میشیم حداقل بدونیم که اون اتفاقی که داره میفته آیا باب میل دوستان ادب دوست و فرهنگی ما هست یا نه. دکتر چیکار قرار بکنیم الان؟
خب خدمت شما عرض شود که برای امروز ما یک غزل انتخاب کردیم از میشه گفت یکی از بزرگترین قله های ادبیات فارسی که قبلا هم ازش غزلی رو شنیده بودیم و اون شیخ اجل سعدی شیرازی هست و ویژگی که این غزل داره، خود غزل نه ولی موسیقی که قرار تقدیم حضورتون بشه، این ویژگی رو داره که این موسیقی هم مثل بعضی از برنامه های گذشته به صورت آواز هست و غزل رو ما با آواز محمد رضا شجریان تقدیم حضورتون خواهیم کرد.
چه عالی چه عالی. اتفاقا اگر دکتر یادت باشه وقتی هم که داشتیم با آقای وحید تاج صحبت میکردیم، صحبت این شد که آواز جانمایه موسیقی سنتی ماست، موسیقی اصیل ماست و حیفه که اونقدری که باید و اونقدری که واقعا استحقاقش رو داره حقش ادا نمیشه در موسیقی ما، به دلیل اینکه حالا شاید احساس بشه قطعات ضربی در احوالات شنونده های ما بیشتر تأثیر داره، اما واقعا جایگاهی که آواز ایرانی داره، اون نظمی که داره، اون هارمونی که به وجود میاره در گوش شنونده هاش، فکر میکنم که حیفه اونطور که باید و شاید قدرش دونسته نشه و اونطور که باید بهش پرداخته نشه. امیدوارم که ما هم فرصت بیشتری بکنیم به آواز بیشتر بپردازیم و ازش واقعا اونطور که باید شاید لذت ببریم. خب دکتر شعر رو بخونیم، آواز رو معرفی بکنیم، چه کنیم؟
بله بله، شعر رو ابتدا تقدیم حضور دوستان میکنیم.
چرا که نه.
غم زمانه خورم یا فراق یار کشم، به طاقتی که ندارم کدام بار کشم؟ نه قوتی که توانم کنار جستن از او، نه قدرتی که به شوخیش در کنار کشم. نه دست صبر که در آستین عقل برم، نه پای عقل که در دامن قرار کشم. ز دوستان به جفا سیر گشت مردی نیست، جفای دوست زنم گر نه مردوار کشم. چون میتوان به صبوری کشید جور عدو، چرا صبور نباشم که جور یار کشم؟ شراب خورده ساقی ز جام صافی وصل، ضرورت است که درد سر خمار کشم. گلی چو روی تو گر در چمن به دست آید، کمینه دیده سعدیش پیش خار کشم.
واقعا بعضی از ابیات اون لقبی که داده شده به شعر سعدی، سهل و ممتنع، رو واقعا در خودش داره. انگار شما وقتی میشنوی میبینی که یک کلام مثل آب روان، شیوا و بدون هیچ گونه پیچیدگی رو داری میشنوی، و وقتی که احساس میکنی که میخوای مثل اون رو خلق بکنی، میبینی که واقعا نمیتونی. این اتفاقی است که اگر دوستان تجربه کلام آفرینی رو داشته باشن بهتر درکش میکنن، و خیلی سخته در باب سعدی سخن گفتن، برای اینکه نمیشه اونطور که باید، شاید زمان نداریم که توضیح بدم چه اتفاقات عجیب و غریب در این حال که عجیب و غریبه بسیار ساده ای در شعر سعدی میفته. و من واقعا به همه دوستان توصیه میکنم که سعدی رو بخونن. من یک نقل قولی بکنم از جناب دکتر شفیعی کتکنی که خداوند عمر دراز به ایشون عنایت بکنه. شفیعی کتکنی میگفت اگر کسی بخواد فارسی یاد بگیره، حتی اگر قواعد اولیه زبان رو هنوز اونطور که باید و شاید درست نشناخته باشه، میتونه سعدی رو بفهمه. ولی به هیچ وجه نمیشه مثل سعدی سخن گفت. گواه من تمام تقلیدهاییست که در ادبیات فارسی از کتابهای سعدی، چه بوستان چه گلستان، انجام شده، و اتفاقا کسانی که این کار رو کردن آدمهایی بودند که اهل فضل و ادب بودند. کسی مثل قاآنی شیرازی که میاد پریشان می نویسه، یا عبدالرحمن جامی که میاد بهارستان می نویسه در تقلید گلستان سعدی، اینها کسانی نبودند که بشه راحت از کنارشون گذشت. اما خودشون معترفند که نتونستند اون کلامی که سعدی رقم زده، اون خلاقیت هایی که سعدی رقم زده رو در کلامشون داشته باشند. و من باز کمتر صحبت بکنم، صرفا به دوستان توصیه میکنم که از سعدی نگذرند، چون لذت خوندن سعدی، لذت خوانش سعدی انقدر زیاد هست که میتونه خیلی مفید باشه برای همه. و چه بهتر که شعر سعدی رو دکتر با یک آواز خوب از یک خواننده پرتوان دنبال بکنیم. آواز بسیار زیبایی قرار هست بشنویم. دکتر توضیحاتی اگر دارن در بابش میدن. صدای زیبای استاد محمد رضا شجریان رو بشنویم. دکتر در خدمتیم.
خواهش میکنم دوستانی که آلبوم های استاد شجریان رو میشنوند، این آواز در آلبوم نوا و مرکب خانی هست و با صدای زیبای محمد رضا شجریان و نینوازی محمد موسوی ساخته شده این کار که با هم میشنویم.
غم زمان خورم یا فراق یار کشم، به طاقتی که ندارم کدام بار کشم. Thank you.
شراب خورده ساقی ز جام صافی وصل ضرورت است که درد سر خمار کشد گلی چو روی تو گر در چمن به دست آید کمین دیده سعدیش پیش خار کشد
Thank you.
شنوندگان دوست داشتنی رادیو گوش کن، این هفته هم مجالی شد تا در کنار شما سیری بکنیم در ادب غنی فارسی. از نظامی و زبان پارسی و سعدی گفتیم، امیدوارم برنامه ما رو پسندیده باشید. جا داره تشکر ویژه‌ای بکنم از صدا بردار امشب برنامه ما، عباس زمانی عزیز، که حضورش باعث شد شما صدای خوبی از ما بشنوید. امیدوارم در تمامی مراحل زندگیش موفق باشه. من همینجا با تأکید بر اینکه منتظر شنیدن نظرات شما هستم، خدا نگهدار میگم به شما و میکروفون رو به دوست و همکار بسیار عزیزم مهدی محمد قاسمی میسپارم.
سپاسگزارم از شما دوستان عزیز، امیدوارم که برنامه امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همونطور که دوست خوبم میرهادی عزیز گفت، حتما ما آماده شنیدن نظرات، پیشنهادها و انتقادات شما عزیزان هستیم از طریق آیدی تلگرامی @ رادیو گوش کن، آیدی آشنایی است که میتونید با ما از اون طریق در ارتباط باشید. تا هفته آینده که انشاءالله به شرط حیات 19 برنامه قند پارسی رو تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد، همه شما رو به خداوند یکتا میسپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
Yo.